شهید شد. یاد و خاطره سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و همه شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم و علو درجات رو از خداوند متعال براشون مسئلت می‌کنیم. دوستان عزیزم، با این مقدمه در خدمتون هستیم و برنامه سید مقاومت رو از پخش رادیو معارف تقدیم شما می‌کنیم. موضوع این برنامه نقش برجسته سید حسن نصرالله در جهانی شدن جبهه مقاومت هست. 38 دقیقه تقدیم شما از این لحظه که ساعت 15 هست. اینجا رادیو معارف.
في مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام نعشق الشهادة ولا نرى إلا جميلا.
سيد مقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو معارف و ویژه برنامه سید مقاومت که مناسبت سالگرد شهادت سید الشهدای مقاومت مرحوم سید حسن نصرالله تولید شده. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم و شما عزیزان هم تا انتهای برنامه شنونده ما باشید. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شماست تا نقطه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. در این قسمت از برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم که به رسم ادب ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضایی. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم این ایام شهادت سید حسن نصرالله رو خدمت شنوندگان عزیز و همه مظلومین عالم، مستضعفین عالم تسلیت عرض میکنم و شهادت ایشون رو به عنوان افتخار برای خود ایشون و جریان مقاومت ولی یک سلمه و یک عزا برای جامعه بشری و انسانی تسلیت عرض میکنه.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر. همچنین سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکیباف. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم دارم. انشالله که مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مرضی رضای امام زمان جلال فرجه و شریف باشه.
تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که قدم رنجه کردن و تشریف آوردن به استدیو برنامه. انشالله برنامه خوبی رو پیش رو خواهیم داشت. در این قسمت از برنامه میخوایم بپردازیم به مسئله بسیار مهم و قابل توجه سالگرد شهادت سید شهدای مقاومت مرحوم شهید سید حسن نصرالله که الان در ایام سالگرد شهادت اون بزرگوار به سر میبریم و حقیقتاً فقدان اون بزرگوار ضایعه بسیار دردناکی برای جهان اسلام و جهان تشیع و خصوصا محور مقاومت بود. خب پرداختن به ابعاد شخصیتی سید حسن نصرالله بحث بسیار مفصلی رو میطلبه. ما هم سعی میکنیم که اهم مباحث رو مطرح کنیم که انشاءالله مورد استفاده شما شنوندگان عزیز هم قرار بگیره. خب اگر بخوایم در مورد مرحوم سید حسن نصرالله صحبت کنیم، نام سید حسن نصرالله با مفهوم مقاومت گره خورده و هر جایی که اسمی از مقاومت برده میشه امکان نداره که اسم سید حسن عزیز در ذهن انسان تداعی نشه. من میخوام با همین مقدمه خدمت جناب دکتر رضایی برسیم و توضیحات مقدماتی رو در خصوص مفهوم مقاومت، چون ما لازمه برای شناخت سید حسن ابتدا یک توضیح اجمالی در خصوص خود فرهنگ مقاومت و مفهوم مقاومت داشته باشیم، از آقا درخواست میکنم که نکاتشون رو در این باره به شما بیان کنن. آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدمتتون عرض کنم در شناخت سید حسن عزیز رحمت الله علیه و همچنین یاران شهیدشون باید عرض بکنیم که اساس شناخت سید مبتنی بر شناخت مقاومت و جریان مقاومت. مقاومت رو ما کم بهش پرداختیم، در حالی که یکی از واژه‌های کلیدی و راهبردی اسلام و در این دوره انقلاب اسلامی است که اگر در قرآن و در روایات ما به این موضوع هم پرداخته بشه بسیار جا داره. از جمله موضوعاتی که خیلی روشن این مقاومت رو روشن میکنه بحث سوره مبارکه حمد هستش، اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم که از قام یقوم و بعد استقامت گرفته شده و بعد مستقیم رو ما از این خلاصه فعل و از این واژه میگیریم، حکایت از این دارد که در تفسیر مجمع البیان آمده مستقیم عیل معتدل، یعنی مقاومت به معنای پایدار، به معنای دارای یک اعتدالی که دور از افراط و تفرید و ماندگار هست. و اگر ما بخواهیم مقاومت رو امروز معنا کنیم، یعنی یک جریان پایداری که دور از افراط و تفرید است و توانسته است اسلام را و همچنین مسلمان ها رو حفظ بکند و اونها رو به سرانجام و به پیروزی و رشد و کمال برسونه، من به نظرم خود لغت مقاومت خیلی پرمعناست. حالا اصطلاحاً مقاومت امروز به جریانی گفته میشه که در مقابل دشمنان اسلام و در مقابل ناملایمت هایی که امروز در مقابل بشر هست شکل گرفته و در واقع یعنی جریان ولایت مدار پایدار ایستاده در مقابل دشمنی ها و در مقابل ظلم و استکبار. وقتی صحبت از سید مقاومت میشه طبیعتاً یعنی کسی که توانسته، میگیم سید القوم خادمهم، وقتی میگیم سید مقاومت یعنی کسی که به مقاومت خدمت کرد، یعنی کسی که مقاومت رو زنده کرد، علم مقاومت رو بلند کرد و به این تعبیر سید مقاومت تعریف میشود.
خیلی متشکرم جناب دکتر رضایی، نکات خیلی ارزشمندی رو فرمودن درباره مفهوم مقاومت. و حالا ما بخوایم اگر این مقداری بحث رو پیش ببریم و وارد مباحث مربوط به مرحوم سید حسن نصرالله بشیم، با همین توضیح در واقع میتونیم بحث رو ادامه بدیم که اساساً سید حسن نصرالله معروف بود به سید مقاومت، یعنی یکی از القاب در واقع این بزرگوار سید مقاومت بود. حالا من میخوام با همین توضیح برم سراغ حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مشکیباف، که جناب مشکیباف با این توضیحاتی که جناب دکتر رضایی فرمودن در واقع ما مفهوم مقاومت با سید حسن نصرالله گره خورده. ما اگه بخوایم نقش در واقع سید حسن نصرالله رو در جریان مقاومت و در واقع ارائه یک تعریف جدیدی از مقاومت در جهان اسلام در موردش صحبت کنیم چی میتونیم بگیم؟
اولا ما نقش جناب سید حسن نصرالله رو در شکل‌دهی، انسجام بخشی و مدیریت محور مقاومت فهم بکنیم. نقش سید فراتر از رهبری یکی از اعضای مقاومت، اصلا توی این سطح تنزل این شخصیت عظیم الشأن که رهبری معظم هم در صحبتی که اول مهر ماه داشتن به همین حقیقت اشاره فرمودن که جناب سید رو نباید صرفا در حد یک شخصیت منحصر در لبنان، منحصر در حزب الله، بلکه او میراثی است برای، شاید این تعبیر غلط نباشه، که جناب سید حسن نصرالله در عمل ستون فقرات عملیاتی و ایدئولوژیکی ائتلاف مقاومتن. یعنی سید رضوان الله علیه کاری کرد که مقاومت از یک مفهوم نظری به یک واقعیت راهبردی در صحنه ژئوپلیتیک غرب آسیا تبدیل شد. این مهمترین نکته ایست که بعد در ساحت میدان واکاوی بشه. اولا سید رضوان الله علیه به محور مقاومت شکل‌دهی کرد، یعنی از مفهوم ایدئولوژیک بستش داد به واقعیت عملی. مفهوم محور مقاومت ابتدا به عنوان یک پادگفتمان مطرح شد. میدونید سال 2002 وقتی جورج بوش ادبیات محور شرارت رو مطرح کرد که توصیفی داشت از بعضی کشورها، عراق و کره شمالی و امثال اینها. یک مجله لیبیایی واسه اولین بار این کشورها رو نه محور شرارت بلکه محور مقاومت تعریف کرد، یعنی در برابر اون هژمونی ایالات متحده. اما این اصطلاح به سرعت توسط بازیگرای منطقه‌ای برای توصیف یک ائتلاف استراتژیک استفاده شد که هدف این ائتلاف از بین بردن سلطه غربه، اینکه سلطه غرب رو در منطقه غرب آسیا از بین ببره، مبارزه با رژیم سکیونستی رو نهادینه بکنه و دفاع از آرمان فلسطین رو بتونه بهش ضریب بده. شما 47 سال پیش میبینید که شعار مرگ بر اسرائیل شعار تخصصی امام رضوان الله علیه و فقط امام رو به این ادبیات میتوسن که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. الان در هر روستای دورافتاده اروپا یه نفر داد بزنه فری فری، 4 نفر میگن پالستاین. یعنی ادبیات محور رژیم سکیونستی تبدیل به یک آرمان جهانی داره میشه. این ریشه در این دارد که ادبیات و مقاومت توانست از بعد ایدئولوژیک به بعد میدانی کشیده بشه و اینجا باید نقش جناب سید رو بررسی کرد که سید چه کرد در این فرایند برای عملیاتی سازی آرمانهای امام رضوان الله علیه. قاعدتاً محور مقاومت از الهامات ایدئولوژیک انقلاب اسلامی است. یعنی شما نمیتونید مقاومت رو از انقلاب اسلامی جدا کنید و سید مقاومت رو هم به تبع در یک فضای دیگری تحلیلش بکنید. اعضای اصلی جریان مقاومت هم در تفکر انقلاب اسلامی تعریف و بازتعریف میشن و جناب سید رضوان الله علیه از مهمترین کارهایی که کرد آمد به این جریان محور مقاومت سامان میدانی داد. از مدیریت حزب الله لبنان در گام ابتداییش بیاید تا کشوندن کار به هشت شعبی عراق، راهبری که در جریان انصار الله یمن ایشون رقم میزنه، مدیریت که در عرصه مقاومت گروه‌های خود فلسطینی از پر کردن دستشون تا آموزش‌های بایسته انجام میده. این عملیاتی سازی این ایده نقش برجسته جناب سید بتونه حمایت‌های مالی جذب کنه از شمال آفریقا، از شیعیان سراسر دنیا، حمایت نظامی، حمایت لوجستیکی. و شما نقش سید رو در حدی جدی میبینید که سال 2019 وزارت خارجه آمریکا تخمین زده بود که سالانه بیش از 700 میلیون دلار داره تأمین اعتبار میشه برای حمایت از محور مقاومت و جناب سید توانسته این تأمین اعتبار رو به شکل ویژه‌ای جلب بکنه. این نکته اول.
در واقع شما نه دکتر میخواد بگید که سید این هنر رو داشت که یک ایده که در واقع ایده مقاومت بود رو طوری به پرورونه که این تبدیل بشه به یک مجموعه‌ای که هم بازی عملیاتی داره هم بازی ایدئولوژیک داره و این هنر سید بود.
مهمترین نکته، احسنت، مهمترین نکته اینه سید صدور انقلاب اسلامی رو در میدان عملیاتی کرد. وقتی ما گفتیم ابتدای انقلاب، شعار ما صدور انقلاب، عملیاتی سازی شعار صدور انقلاب رو سید در عمل نشون داد. یعنی حالا این تعبیری که معروف میگن غیر ایرانی ترین ایرانی معاصر، این نکته است درباره جناب سید. نکته دوم نقش خود سید حسن نصرالله که شما سید رو از یک شریک ارشد تا ستون مرکزی پررنگ میبینید. یعنی ایران حامی استراتژیک محور مقاومت هست، اما سید حسن نصرالله اون حلقه اتصال محور عملیاتی ائتلاف این فرایند، یعنی صرفا رهبر حزب الله نیست بلکه یک رهبر کاریزماتیک استراتژیک مورد اعتماد در جهان اسلام که هماهنگی و انسجام بین نیروهای مقاومت رو توی سراسر منطقه سید داره پی میگیره و یکی از مجموعه هایی که تحت رهبری سید راهبری میشه و مدیریت رو ضریب بهش میده حزب الله لبنان و سید برجسته ترین عضو این جریان مقاومت رو حزب الله لبنان میدونه و الا او رهبر میدانی اینهاست، خصوصا در کشورهای عربی که غیر قابل انکار نیست.
خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر مشکیباف و مباحث بسیار خوبی که مطرح کردن. فاصله‌ای بگیریم و بخشی رو بشنویم و برگردیم. ألا يا أمة الإسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين ألا يا أمة الإسلام قوموا لبي واكن جهان مانده است دلتنگ رجزهایت مپرس از کاسه صبری که شد لبریز نصر الله نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. از این پس زاهیه در حاشیه هرگز نخواهد ماند
که قلب ماست بیروت شهادت خیز. نصر الله
شهیدن بعده یهدی شهیدن رجالا عهدو صدقا یقینا.
رادیو معارف رو میشنوید، ویژه برنامه سید مقاومت که مناسبت سالگرد شهادت سید شهدای مقاومت سید حسن نصرالله در رادیو معارف تولید شده، در خدمت دو تن از کارشناسان محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضایی و حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مشکیباف هستیم. در قسمت قبلی نکات بسیار خوبی توسط کارشناسان مطرح شد، از توضیح اجمالی در خصوص مفهوم مقاومت و همچنین در واقع ابعاد جریان مقاومت و نقش مرحوم سید حسن نصرالله در عملیاتی کردن و گسترش مفهوم مقاومت. در این قسمت از برنامه میخوام خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضایی برسیم. جناب دکتر، نکاتی که جناب دکتر مشکی با فرمودن در خصوص عملیاتی و ایدئولوژیکی کردن در واقع جریان مقاومت، این سوال رو به ذهن ما میاره که نقش خود مرحوم سید حسن نصرالله در این که ایده مقاومت رو تبدیل به یک گفتمان کرد، در واقع در گفتمان سازی مقاومت، نقش سید تا چه اندازه برجسته است و اساسا چه نقشی داشتن این بزرگوار؟
وقتی صحبت از گفتمان میشه معمولا اینطوره که به بحث نظریه پردازی و یا مباحث تئوریک بیشتر پرداخته میشه، که در صحبت‌های جناب دکتر مشکیباف عزیز هم به مسئله تئوری مقاومت اشاره شد. اما بنده میخوام یک زاویه دیگری رو از این گفتمان سازی اشاره بکنم و اون بحث تعبیر دقیق‌ترش گفتمان میدانی مقاومت، یعنی مقاومت همونطور که عرض کردیم به معنای اعتدال، به معنای مطابقت با فطرت و دوری از افراط و تفریط، این در زندگی و شخصیت خود سید حسن بسیار بارز بود. ما توی بحث مبارزین و مجاهدین معمولاً اون چهره شجاعت و چهره جدیت رو غلبه میدیم بهش و میبینیم که این غلبه وجود داره. اما شما و شخصیتی اینجا جا داره که از حاج قاسم سلیمانی هم یاد بکنیم که حتما وقتی از سید حسن نصرالله صحبت میشه در کنارش حاج قاسم رو ما به ذهنمون تداعی میشه. چه حاج قاسم عزیز که به عنوان یک تعبیر غربی ها یک جنرال تمام عیار دارای شناخت جدی مثلا تئوری جنگ یا بازی جنگ در منطقه شناخته میشه، میبینید ایشان توی اخلاق فردیش به گونه مهربان عطوف است که اون فرزند شهید رو میبینی که یک برگ گلی رو میاره وسط نماز به ایشون هدیه میکنه. بعد که از مادر این بچه سوال میشه، میگه اصلا تا به حال ندیده بود حاج قاسم رو، ولی تصویر ایشون رو دیده بود و این عشقی که ایجاد کرده بود در چهره حاج قاسم و اون محبتش و اون خنده دائمی که شما در چهره سید حسن نصرالله و حاج قاسم میبینی، این نگاه به همون مسئله اعتدال یا اون جامعیت به تعبیر دقیق تر در اخلاق سید حسن نصرالله ببینیم. همین مسئله رو من از همینجا حالا شاید تعبیر به قول خودمون شازی باشه، ولی همه عالم بشریت، بلکه از این عجیبتر، این که میخواهم به دشمنان جمهوری اسلامی، دشمنان سید حسن نصرالله، دشمنان حاج قاسم عزیز از همین جا این پیام رو برسونم که سید حقیقتاً برای شما هم خدمت کرد. اگر گوش میکردید، اگر به تعبیر حضرت آقا خطای محاسباتی نمی داشتید در شناخت این بزرگوار و در عمل کرده جمهوری اسلامی که به عنوان حرم شناخته شده از طرف حاج قاسم، نه خودتون دچار این گرفتاری و به دام افتادن و در باطلاق قرار گرفتن در منطقه غرب آسیا می شدید و نه زحمت برای ما می داشتید که ای مگس عرصه سی مرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. همونطور که اهل بیت علیهم السلام هم اینگونه بودن که دشمنانشون هم اگر به حرف اونها گوش میکردن، اونها هم دچار چنین آسیبهایی نمیشدن. و این مسئله به نظرم توی گفتمان سازی مقاومت اشاره به اخلاق و اشاره به اون خدمت شما عرض کنم فراگیر شدن و این مطابقت با فطرت بشریت و با حقوق بشر و با اون آزادی ها منحصر به فرد در سید مقاومت. و اگر کسی از نزدیک سید رو بشناسه حقیقتا شیفته ایشون میشه و در واقع شما میبینید که مردم خود اسرائیل، این کشوری که حالا کشورم نباید بگیم به جهت اینکه اون رژیم غاصب هست در واقع، ولی یهودی های ساکن این سرزمین اشغالی هم حسرت میخوردن که اگر ما مثل سید حسن نصرالله رهبری میداشتیم حتما تا الان پیروز میدان میبودیم. و این بزرگوار چقدر حکیمانه، چقدر همراه با عزت و چقدر همراه با مصلحت رهبری کرد جریان مقاومت رو و این همه انسان رو در یمن، در عراق و در ایران، حتی که خود سید خودش را سرباز حضرت آقا حفظه الله میدانستن، در این حال این همه شیفته و عاشق و شیدا داشتن. روحشون شاد باشه انشالله.
خیلی متشکرم. و فکر میکنم که جناب دکتر راز محبوبیت سید در همه ملیت ها، در همه اقوام، زمانی که ایشون به شهادت رسیده بود در تشییع جنازه شون احساس، در واقع احساسات مردم رو ما میدیدیم که چجوری گویا پدر از دست دادن، گویا برادر از دست دادن. و این به نظرم ریشه در همین نکاتی که شما فرمودید داره، که یک نفر میتونه اینقدر محبوب جریان‌های مختلف باشه. خب به نظرم توقف کنیم تو همین جا، چون شخصیت سید اینقدر جامع هست که باید برنامه‌ها ساخته بشه در مورد بررسی شخصیت این بزرگوار. من از جناب دکتر مشکیباف هم میخوام اگر نکته‌ای در این زمینه، در واقع ابعاد شخصیتی مرحوم سید دارن، نکات خودشون بیان بفهم.
همونطور که استاد عزیز آقای رضایی به درستی اشاره فرمودند، شما سبک مدیریتی، زیست فکری، زیست نظامی، زیست اجتماعی سید رو باید مبتنی بر همون مرام و متد اهل بیت معصومین ببینید. روشی که اونها دارن، حتی اونها به دشمنان خودشون هم فکر میکنن. شما این حرز معروفی که مثلا از امام جواد علیه السلام هست، مستحضرید مثلا معروفه که این حرز رو حضرت برای مأمون حتی نگارش کردن. این حالا عرضم به این مطلبه که اهل بیت حتی به دشمن خودشون هم نظر داشتن. این شخصیت رو باید واکاوی کنیم، لایه‌های مختلف شخصیت جناب سید رو. فکر می‌کنم یکی از ابعادی که در شخصیت سید باید غلیظ و برجسته دیده بشه، بعد فرمانده اندیشمند بودن جناب سید. یعنی شما هم مدیریتش و هم دکترین راهبردی اقدامات سید رو ارزیابی بکنید. اولا تو عرصه مبانی فکری و تکوینی سید یه استراتژیست حوزویست. من اصرار دارم این بود غلیظ‌تر دیده بشه. باید به اون سالهای تکوین شخصیت جناب سید برگردیم. تحصیلات حوزوی که سید در نجف شروع میکنه، از محضر شخصیت‌هایی مثل جناب سید عباس موسوی که دبیر کل پیشین حزب الله لبنان بهره‌مند میشه، سالها تحت تأثیر جریان فکری آیت الله سید محمد باقر صدره. و مهم این عرضم، این پیشینه حوزوی یک انضباط فکری به سید میده. سید توان استدلال منطقی، توان فهم عمیق، برد بلند نگاه رو از این فضا پیدا میکنه. شما برجسته میبینید باورمندی جناب سید رو به جناب سید حسن نصرالله، و در کنارش آبشخور انقلابی او از انقلاب اسلامی. سالها در قم همین خیابان صفائی ایشون مستقر بودن، ساکن بودن، تحصیل میکردن. این رو بذارید کنار مثلا بعد دیگری از ابعاد جوانی نوجوانی جناب سید، فعالیت هایی که تو سنین نوجوانی ایشون در جنبش عمل داره، جنبشی که توسط امام موسی صدر آغاز شده، اما تهاجم اسرائیل به لبنان و بحرانی که سال 1982 پیش آمد و اختلافی که در رهبری جنبش عمل رقم زد، باعث شد که حالا این از عمل جدا بشن. اما حزب الله لبنان خط فکریش همسوی با خط فکری عمل در تراز کلیش. یعنی این ترکیب منحصر به فردی که سید از یک طرف تو آموزش‌های کلاسیک دینی داره، از یک طرف در تجربه عملی مبارزات سیاسی نظامی داره،
سنگ بنای شخصیتی جناب سید رو یک جوری گذاشت که توانست از اصول الهیاتی الزامات استراتژیک مدرن رو استخراج بکنه. این خیلی مهمه. صرفا متوقف در معارف سنتی نموند، امتدادی داد به این مباحث دینی و علمی در ساحت اجتماعی، نظامی، امنیتی که این بود به نظرم خیلی مقفوله. ما واکاوی نکردیم، یعنی صرفا یک عالم دینی نیست جناب سید که در امور نظامی بیاد دخالت کنه، بلکه یک استراتژیستی که از مفاهیم الهیاتی به عنوان یک عنصر ذریب بخش به قدرت استفاده میکرد. مثلا شما میبینید سید از مفاهیمی مثل شهادت، مثل اعتقاد به وعده الهی، مثل پایداری، این تعبیری که پایداری ترجمه میشه سمود، این سمود، این کاروان سمود، کشتی هایی که راه افتادن به سمت غزه، ترجمانش برگرفته از ادبیات خود جناب سید. سید مدام به این تعبیر و سمود تاکید میکنه و شما میبینید توی باور سید، حالا به تعبیر غربیاش توی دکترین فکری سید، از باورهای انتزاعی رسیدن به اون مؤلفه راهبردی و سید تونست اون روحیه مقاومت، اون کارآمدی عملیاتی نیروهای خودش رو به اوج برسونه. این در گام اول برمیگرده به الگوی تربیتی اصیل حوزوی جناب سید. اگر شما سید مقاومت رو میبینید، بعد در لایه‌های زیرین اندیشه اسلامی شکلگیری این شخصیت رو پیگیری کنید. نکته دومی که فکر میکنم در ابعاد شخصیتی جناب سید حائز اهمیت، توجه به این مطلبه که سید یک الگوی مدیریتی چند وجهی داره و میتونه یک سازمان ترکیبی رو رهبری کنه. یکی از برجسته ترین ویژگی های جناب سید اینه که ترکیب سازمان حزب الله لبنان بسیار پیچیده است و همزمان چند لایه رو پوشش میده و همه رو سید راهبری میکنه. یه شاخه نظامی داره که یک گروه چریکی هن، یک ارتش نیمه کلاسیک که توانمندی های پیشرفته پهبادی دارن، زمینی دارن، زره و ضد زره دارن و در هر نقطه ای که اراده کنن مثلا با اسرائیل میتونن درگیر بشن، اون رو بزنن. و تا قبل از شهادت جناب سید 20% توان تسلیحاتی این مجموعه دیده میشه. شاخه نظامیش، شاخه سیاسیش که شما میبینید از حضور در پارلمان لبنان و دولت لبنان تا تشکیل فرکسیون وفاداری به مقاومت که معادلات کلان سیاسی کشور تحت شعاع قرار میده، شبکه خدمات اجتماعی که جناب سید را میندازه، مدارس، بیمارستانها، مؤسسات خیریه و حتی خلاهای دولت رو با این شبکه خدمات اجتماعیش فعال میکنه که وفاداری عمیقی بین بدنه مردم برای پایگاه اجتماعی حزب الله ایجاد میکنه. از اون طرف سید یک امپراتوری رسانه موفق داره. شما تولیدات رسانه حزب الله رو معادل ساز میبینید در جهان عرب.
در واقع سید میخواست تمام ابعادی که یک حکومت میتونه داشته باشه رو در لبنان در مقیاس کوچک ایجاد کنه و این فقط از خود سید برمی اومد، چون هم به فرمودی حضرت عالی یک عالم دینی است و هم یک فرمانده میدانی است و تونست بود بین اینها رو جمع کنه و سید بود که میتونست تو فضای لبنان چنین فعالیتایی رو انجام بده. شاید هر کس دیگه‌ای بود این در واقع توانایی رو نمیداشت. نکته دیگه هم دارید؟
من فقط در پایان به این مطلب اشاره کنم و عرضم رو جمع بکنم. اون هم اینه که سبک مدیریتی ایشون یه مدیریت کاملا عملگرا بود. حالا عملگرا نه به معنای پراگماتیستی غربیش، یعنی ایشون به طور مستقیم هم با فرماندهان و رزمندگان در ارتباط بود، هم با شخصیت‌های مختلف در ارتباط بود و همین عنصر هم باعث شده بود با همه مراعاتی که ایشون داشت، ایشون بارها در معرض خطرات قرار بگیره و بعد هم به شهادت ایشون ختم شد. اما ایشون این مدل سازمان ترکیبی رو به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک به اوج رسوند، یعنی به طور راهبردی از ضعف‌های دولت لبنان توانست بستر قدرتی مهیا کنه، از خدمات اجتماعی وفاداری ایجاد بکنه، از حضور سیاسی مشروعیت آفرینی بکنه، از بازوی نظامی استقلال آفرینی بکنه و از برایند این حزب الله لبنان رو تبدیل به یک نیروی بکنه که همزمان بخشی از دولته، همزمان مستقله و همزمان توانسته، این جمله مهمه، همزمان توانسته گسترش بده تفکر حزب الله لبنان رو به عنوان یک تفکر ایدئولوژیک نه فقط در چارچوب جغرافیایی لبنان بلکه در ساحت جهانی.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر.
مشکی باف.
شبیان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله.
سید حسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که